سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. مقام های طالبان در جوزجان از مرگ یک دکتر و بیمار 5 کارمند صحی به مرض کانگو خبر می دهند. بیماری کانگو هفته گذشته جان دو تن دیگر در جوزجان را هم گرفت. گزارش ها حاکی از آن هستند که احتمال دارد شیوع این بیماری در فاریاب و بلخ نیز سرایت کرده باشد. اما تا اکنون آمار دقیق از تلفات این بیماری منتشر نشده است. کانگو یک بیماری ساری بوده که از طریق حشره کوچک روی پوست حیوان و انسان منتقل می‌گردد. صدها افغان پناهجو دیروز جمعه در مقابل ساختمان اداره مهاجران بلژیم در شهر بروکسل پایتخت این کشور گردهمایی اعتراض‌آمیز را برانداختند. این تجمع به منظور پذیرش آن دسته از افغان‌های برگزار شده که در دو سال گذشته به بلژیم درخواست پناهندگی دادند. حکومت بلژیم به تازگی قانون را تصویب کرده که بر اساس آن به افغان‌های تازه وارد مدارک مهاجرت دادن نمی‌شود. تظاهر کنندگان بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل این قانون جدید بسیاری از افغانها که بیشتر آنها زیر سنن به سرنوشت باقی ماندند. برگزار کنندگان این تظاهرات کسانی هستند که تابعیت بلژیم را دارند و به زبانهای فرانسوی و هلندی هشدار دادند که در صورت عدم پذیرش خواسته هایشان به تظاهرات در بروکسل ادامه می دهند. فردا یک شنبه دومین مسابقه از سلسله بازی های یک روز پنجاوره تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا برگزار می شود. این مسابقه ساعت 9 صبح به وقت کابل در شهر هامبن توتای سریلانکا آغاز می شود. بازی نخست این دو تیم دیروز جمعه برگزار شد و تیم کرکت افغانستان با تفاوت 6 ویکت برنده شد. اگر تیم کرکت افغانستان در بازی فردا یک شنبه برنده شود، پیروزی تیم در این سلسله بازی های پنجاوره مشخص می شود. اما بازی سوم میان تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا چهارشنبه آینده برگزار می گردد. پروبایندگان جبران ناصر، فعال حقوق بشر پاکستانی، دیروز جمعه زمان او را رها کردند که دهاتن به سرک ها برآمده و دست به تظاهرات زدند. منشا پاشا، همسر آقای ناصر، در توییترش نوشته که او و همسرش عصر روز پنجشنبه راهی منزل بودند که افراد مسلح موتر آنها را متوقف کرده ناصر را با خود بردند. تا هنوز کسی مسئولیت ربودن ناصر را به عهده نگرفته است. او به بازداشت حامیان عمران خان، صدر اعظم سابق و رهبر حزب تحریک انصاف توسط حکومت پاکستان اعتراض کرده بود. در نتیجه برخورد قطار آهن در ایالت اودیشا در شرق هند، حداقل 50 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دیروز جمعه بین کلکته و چنای رخ داده است. امیتاب شارما، رئیس عمومی رای آهن هند، اواخر دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت که دو قطار مسافربری با هم برخورد کردند و در این حادثه قطار باربری که در آنجا متوقف بود هم آسیب دیده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه یک ساعته از اینها برایتان خواهیم گفت. تأکید نشست مشترک آسیای میانه و اتحادیه اروپا در قرقیزستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. نگرانی های اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در باره افغانستان چیست؟ در این مورد با یک آقای امور سیاسی صحبت کرده ایم.
نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از طرف افغانستان مسئله تروریسم است. گروه‌های مختلف در افغانستان وجود دارند در اثر جنگ 20 ساله و اونا با خود حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی هستند دشمنی‌هایی دارند.
حکومت طالبان ادعا می‌کند که والی داعش برای لغمان به نام تراب را همراه با یک همدستش در ننگرهار کشته است. اما آگاهان امنیتی و نظامی در این مورد چی میگویند؟
مردم با فقر دست و گریبان هستند که نه تنها گروه توریستی داشت، دیگه گروه های توریستی نیز از یه حالت مردم استفاده خواهد کرد، سربازگیری شاید نمند.
مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که روزانه حدود 2500 مهاجر افغان از ایران به این ولایت برگردانده میشود. شماری از این افراد برگشتانده شده به رادیو آزادی میگویند که به دلیل نداشتن مدرک اقامت در ایران فشارهای سخت را به ویژه به خاطر رفتار ماموران حکومت این کشور تجربه کردند. یک بانوی افغان در شهر اسلام آباد پاکستان برای 250 کودک مهاجر افغان مکتب ساخته است. یکی از دانش آموزان مهاجر که در این مکتب درس میخواند میگوید:
بسیار خوشحال هستم امروز که بعد از 2 سال زمینه درس خواندن برای ما مساعد شد. ما از مکتب آفتاب تشکری میکنم به خاطر که رایگان درس میدن و با مردم خود همدن و یک جا میباشن و مردم خود دوست دارن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 13 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 3 مای جون 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. میپردازیم به نشر گزارش های خبری. نشست مشترک آسیای میانه و اتحادیه اروپا در قرغزستان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و شرکت کنندگان در این نشست گفتند که حقوق بشر زنان و دختران باید رعایت شود. آنها همچنان تاکید کردند که جامعه بین المللی هم کمک ها به افغان ها را افزایش دهد. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
سران کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در نشست در کنار سایر مسائل مهم بر سر وضعیت افغانستان گفتگو کردند. این نشست دیروز جمعه در شهر چوپاناتای قرغزستان برگزار شده بود. رؤسای جمهور قرغزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان و ایتی از ترکمنستان به نمایندگی از رئیس جمهور آن کشور شرکت کردند. چارلز میچل رئیس شورای اروپایی از اتحادیه اروپا نمایندگی می کرد. اشتراک کنندگان در این نشست نگرانی های خود را در مورد وخامت اوضاع در افغانستان بیان کرده، تأکید نمودند که به توسعه و انکشاف امنیت، صلح و ثبات افغانستان متحدند. در پایان نشست شهر تفریحی چوپاناتای قرغزستان دیروز جمعه اعلامیه مشترک هم منتشر کردید. در اعلامیه آمده که کمک جامعه جهانی به افغانها مطابق به قوانین بین‌المللی و اصول شناخته شده آن ادامه خواهد یافت. این رهبران از جامعه جهانی خواستند تا کمک‌های بشردوستانه خود را به افغان‌ها افزایش دهد. آنها همچنان بر همکاری سازمان ملل متحد در ارسال کمک‌های بشردوستانه تأکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست بر ایجاد حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان اصرار ورزیده، خواهان احقاق حقوق زنان و دختران در عرصه حقوق بشر شدند. پیش از این 5 شنبه و جمعه گذشته اجلاس نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن نشست اشتراک کرده و در سخنرانی خود از کشورها خواست که با افغانستان رابطه خوب داشته باشند و در مسائل داخلی این کشور مداخله نکنند. این دومین نشست سران اتحادیه اروپا و رهبران آسیای میانه است. اجلاس نخست در 27 مای اکتبر سال قبل در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده بود.
شنیدید که در نشست مشترک رؤسای جمهور کشورهای آسیای میانه و رئیس شورای اروپایی اتحادیه اروپا در قرغزستان، آنها در مورد وضعیت وخیم افغانستان نگرانند و بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. نگرانی های اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در باره افغانستان چی میتواند باشد؟ مقیم نائب در آغاز مصاحبه با طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی افغان، این سوال را پرسیده.
خب، نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از طرف افغانستان مسئله تروریسم است. گروه‌های مختلف که در افغانستان وجود دارند در اثر جنگ 20 ساله و اونا با خود حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی هستند دشمنی‌هایی دارند. نگرانی اروپا از افغانستان مهاجرت است و او خاطر است که اروپایی‌ها خودشان سفارت دارند در کابل و کمک‌های بشری خود ادامه می‌دهند. دیالوگ از اینا با کشورهای آسیای مرکزی از 30 سال به این طرف، از وقتی که اینا کشورها از اروپا جدا شدند، شروع شده و حال در حقیقت اینا یک نگرانی نو برشان پیدا شده از عدم ثبات دراز مدت در افغانستان. فعلا طالبان میگن در افغانستان امنیت و ثبات است، اما یک امنیت و ثبات است به زور تفنگ، و اینا آرزومند ازی هستن که یک حکومت محبوب مردم در میان بیاید که این ثبات دوامدار باشه، که نگرانی ها از بین بره و سرمایه گذاری شود در افغانستان برای ازی که مردم کار پیدا کنه و مهاجرت استاد شود.
در نشست سران کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا تعهد شد که در ثبات و پیشرفت افغانستان کمک خواهد کرد. چه کمک کرده میتونن؟
نی کشورهای اروپایی از نگاه اقتصادی میتونن کمک کنن که افغانستان یک ذره ثبات بیافه و مردم کار پیدا کنه. خب باز مشکلات دیگر دارن اروپایی ها، به خاطر که کمک بسیار فرستاده نمیتونن، به خاطر که شامد طالبا با خانما در افغانستان بسیار خشن است، ولی با کارکرد فعلی طالبا بسیار مشکل است که اینا گامهای بزرگتر را بردارند. آسیای مرکزی خود سلبین است، همه قدر نگرانی زیاد داره از افغانستان. اونا هم از اروپایی‌ها بر خود کمک انتظار دارند و شک نیست که بعد از برآمدن آمریکایی‌ها، ازبکستان به طرف خود از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها کمک بسیار جلب کرده. با بهانه مسئله افغانستان و به اینکه حال توجه از این کشورها به آسیای مرکزی بیشتر است تا به افغانستان، به خاطر که هرچی نباشه آسیای مرکزی فعلا در جنوب روسیه است و اینا با روسیه به جنگ هستند، پس اینا یک مسابقه دارند که کشورهای آسیای مرکزی را به خود معطوف نگه دارند.
فرهادی صاحب، ماه گذشته چین میزبان سران کشورهای آسیای میانه بود. آیا نشست دیروز در قرقیزستان با آن نشست روابطی داره؟
ایران بگوییم که چین و اروپا در کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسابقه دارند. اروپایی‌ها میخوان که کشورهای آسیای مرکزی را با اروپا نزدیک نگه دارن، چون که اینا در جنوب روسیه هم هستن، و چین میخواد که کشورهای آسیای مرکزی همراهشان دوست باشه، برای از اینکه راه ابریشم یا راه بیلت اند رود که چین میخواد بسازه به طرف اروپا از راه کشورهای آسیای مرکزی میگذره، و به این حساب پروژه از اینا یک پروژه اقتصادی است، اما ثبات و بی‌ثباتی افغانستان میتونه که سر از این پروژه تاثیرات ناگوار داشته باشه، خصوصا بی‌ثباتی افغانستان. از او خاطر اینا در حقیقت همیشه میگن که باید افغانستان با ثبات شوه و اقتصادش خوب شوه و از افغانستان مهاجرت کم شوه و یک کشور باشه که یک حکومت محبوب درش باشه.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. یک نظامی کهنکار سابق نیروهای ویژه هوایی استرالیا ریاست کار شرکتش را رها کرد. محکمه محلی دیروز جمعه بن رابرتس اسمیت را به قتل 4 افغان هنگام خدمت نظامیش در افغانستان متهم کرد. بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
پس از اعلام حکم محکمه بر علیه بن رابرت اسمیت، سرباز استرالیایی، تقاضا در استرالیا برای بازپسگیری مدال‌های تفویض شده در دوران خدمت سربازی و در افغانستان شنیده می‌شد. دیوید شوبرنج، عضو حزب سبزها در پارلمان استرالیا گفت:
I think we should recognize that when it's come to the truth telling about the
این را باید درک کنیم. وقتی که در مورد حقیقت جنگ افغانستان و درباره وظیفه نظامیان استرالیا در این جنگ صحبت میکنیم، رسانه های خصوصی باید تلاش زیاد به خرج دهند. آنها باید تمامی واقعیت ها را برملا سازند که در افغانستان اتفاق افتاده است. حکومت استرالیا باید گام های عملی بردارد و نمایش را پایان دهد که برای بن اسمیت بر را انداخته بود. بن اسمیت تقریبا یک دهه پیش از نیروهای هوایی ویژه استرالیا تقاعد کرد و پس از حکم محکمه دیروز جمعه ریاست شرکت سون ویست را ترک کرد. سه روزنامه استرالیایی گزارش های را در مورد دست داشتن اسمیت در قتل 6 زندانی غیر مسلح افغان در طول خدمت سربازی در افغانستان در سال 2018 میلادی منتشر کردند. در آن زمان بن اسمیت گزارش های این روزنامه را رد کرد که او را شخص معرفی کرده بود که قوانین اخلاقی و حقوقی عملیات نظامی را نقض کرده است. در استرالیا اسمیت را به دلیل به دست آوردن مدال های نظامی متعدد به مثابه یک قهرمان می شناختند. او در کنار سایر خدمات نظامی به خاطر 6 دوره خدمت در افغانستان از سال 2006 میلادی تا سال 2012 هم مدال کسب کرده بود. 39,000 سرباز استرالیایی در طول ماموریت نظامی ناتو در افغانستان خدمت کردند. در جریان ماموریت در دو دهه گذشته 21 سرباز استرالیایی در افغانستان کشته شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان ادعا میکند که والی داعش برای لغمان به نام تراب را همراه با یک همدستش در ننگرهار کشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید که تراب همچنان از قماندانان و سران مهم به سطح شرق افغانستان گروه داعش بود. مجاهد ادعا میکند که داعش در افغانستان به مرحله نابودی رسیده است. اما آگاهان امنیتی و نظامی در این مورد چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان ادعا می کند که در یک عملیات ویژه نیروهای طالبان در ننگرهار یک فرمانده ارشد داعش به نام تراب همراه با یک همدستش کشته شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به روز پنجشنبه گزارش داده که این دو عضو گروه داعش ناوقت روز چهارشنبه در قریه وچتنگی ولسوالی شیوه ننگرهار از بین برده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در مورد این عملیات و کشته شدن به شمول یک فرمانده ارشد دوز به گروه داعش گفت:
گروه داعش حالا در افغانستان به مرحله نابودی رسیده. همی دواخر عملیات های بسیار موثر در ولایت های مختلف اجرا شد که مخفیگاه های آنها را از بین برد و بعضی از ریشه هایشان اگر مانده باشد تلاش از او هم است که هم پیدا شد و هم نابود شد.
این در حال است که در اوایل ماه صبر سال روان قصر سفید از کشته شدن طراح حمله انتحاری میدان هوایی کابل توسط طالبان خبر داد. حمله انتحاری که در 26 ماه آگوست سال 2021 در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل رخ داد و دست کم 170 افغان و 13 نظامی آمریکایی در آن کشته شدند. طالبان همواره در ولایات مختلف افغانستان به گفته آنها بر پناهگاه های افراد داعش عملیات را انجام داده و ادعا کردند رهبران ارشد و مهمین گروه در افغانستان را کشته و یا بازداشت کردند. در حالی که مقام های حکومت طالبان همواره حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان را کمرنگ خوانده و تهدید جدی نمی داند، اما نگرانی های متعدد در سطح جهان و منطقه از افزایش فعالیت و حضور شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان مطرح شده است. جنرال مایکل کوریلا، قماندان قوای مرکزی امریکا سنتکام، پیش از این گفته است که اگر داعش به حملات بر اهداف امریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند، در ظرف 6 ماه می تواند به این توانایی دست یابد. در همین حال کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای مرکزی نگران حضور و گسترش گروه های تروریستی به شمول داعش در افغانستان هستند. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی میگویند بانک حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده، اما باز هم این گروه حملات بزرگی را در شهرهای مختلف افغانستان انجام داده است. احمد خان اندر، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت باید از احتمال خطر این که گروه داعش با استفاده از فقر مردم در افغانستان سربازگیری کند جلوگیری شود.
مردم با فقر دست و گریبان هستند که نه تنها گروه توریستی داعش، دیگر گروه های توریستی نیز از یه حالت مردم استفاده خواهد کرد، سربازگیری شاید نمایند و خود را قوی تر و منسجم تر بسازد. بنابراین لازم است تا به خاطر جلوگیری از همچو وضعیت باید امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی به خاطر تعامل سیاسی کوشش زیاد خود را نمایند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 جنگجویان داعش مسئولیت حملات مرگبار در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان را به عهده گرفتند. در بیش از 20 ماه گذشته گروه داعش حملات را به سفارت‌های روسیه، پاکستان و یک هتل چینی در مرکز کابل انجام دادند و در نتیجه این حملات شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که روزانه حدود 2500 مهاجر افغان از ایران به این ولایت برگردانده میشوند. شماری از این افراد برگشتانده شده به رادیو آزادی میگویند که به دلیل نداشتن مدرک اقامت در ایران فشارهای سخت را به ویژه به خاطر رفتار ماموران حکومت این کشور تجربه کردند. با این هم روزانه گروه گروه افغانها افغانستان را از این مسیر قاچاق به قصد ایران ترک میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مهاجران خسته با کوله باری از رنج بی پناهی. اینجا مرز نیمروز افغانستان با ایران است. ماه هاست که روزانه تا 3000 تن از ایران به افغانستان برمیگردند. کسانی داوطلب اما بسیاری اخراج می شوند. یک از علتهای اخراج هم نداشتن مدرک قانونی در ایران است. عبدالقادر 42 ساله تازه از ایران رد مرد شده. او سختی ها را که از ماموران حکومت ایران در شهر یزد گذارنده برمی شمارد.
مرا گیر کردند و آوردند، چنان ظلمی در حقم کردند و چنان لطکوبم کردند که کسی با حیوان این ظلم را نباید کند. به چشم انسان نمی دیدند. در آنجا مترو اجازه نداشتیم و در نانوایی ها هم نان نمی دادند.
شمار دیگر از افغانهای برگشته از ایران نیز قصه های شبیه عبدالقادر را دارد، مانند امین جوان 26 ساله افغان.
مشکلات ما تو مرز اردوگاه ماندیم، ما رو اینقدر کتک میزنه، میگه که تو آب ندادی با ما، دولت شما آب قطع کرد، میگه اینقدر کتک کاری. ما کتک خیلی زیاد خوردیم، عذاب کشیدیم. اینجا ردیم از یه هفته از جیب ما خالی، از پول نداریم، چیز نداریم، افغانستان کار نیست، چیکار کنیم؟
مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که ماهانه 10000 تن از ایران برگشتانده میشوند. مولوی عبدالله ریاض رئیس امور مهاجرین طالبان در نیمروز است.
روزانه خلک شیرازی ایران
افرادی که روزانه از ایران به نیمروز میان تقریبا به 2500 نفر میرسد. ماهانه 50 تا 55000 تن هستند که به گونه داوطلب و اجباری میآیند.
ایران څخه اجباری او داوطلب راجل است.
گروه دیگر اما با این همه درد و سر دوباره به ایران برمی گردند. برخی ها دنبال کار به ایران می روند و برخی دیگر سفر طولانی تر در پیش گرفته هند تا از ایران به ترکیه و از آنجا به اروپا بروند. پیر جوان و حتی نوجوانان بار و بندشان را می بندند و رای مهاجرت پرخطر و قاچاقی به ایران را در پیش می گیرند. مثل رمدین جوان دیگر افغان که بارها به ایران رفته و دوباره ردمرد شده، باز به این مسیری که سرنوشت آن در عبام است پا گذاشته است.
من خودم از سال 91 تا حالا 16 بار من ردمرد میشم از راه پاکستان. فقط مشکلات و بیچارگی من همینه که بعد به ما رسیدگی بشه.
اکثر مهاجران افغانستان را به دلیل تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی ترک میکنند. در ایران نیز اکثرا مجبور هستند کارهای شاق کنند، آنم اگر زمینه کار برایشان مساعد شود. بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد که در اواخر سال گذشته میلادی نشر کرد، نزدیک به 4.5 میلیون افغان در ایران به سر میبرند که اکثریت آنان غیر قانونی وارد این کشور شده هند و مدرک اقامت ندارند. به گفته این سازمان پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 مهاجرت افغانها به ایران بیشتر شده و هم برگشت دوباره آنان به کشور. اما با این همه آنچه اینجا در نیمروز میتوان دید ناگزیری مردم و بازار گرم قاچاق انسان با آن سوی مرز است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک بانوی افغان در شهر اسلام آباد پاکستان برای 250 کودک مهاجر افغان مکتب ساخته است. فرشته هاشمی می گوید او که خودش نیز در مهاجرت بزرگ شده، با ایجاد مکتب زیر نام آفتاب خواهان خدمت به کودکان مهاجر است. کودکان مهاجر افغان نیز از ساخت مکتب آفتاب خرسند هستند و می گویند که به آرزویشان که رفتن به مکتب بوده رسیدن. این مکتب 15 استاد دارد که رضاکارانه تدریس می کنند. فرشته هاشمی از جامعه جهانی و حکومت طالبان می خواهد که به تحصیل دختران در افغانستان توجه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنه امید برای کودکان مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان. فرشته هاشمی یکی از مهاجران افغان در پاکستان است که به تازگی یک مکتب را زیر نام آفتاب ایجاد کرده است. او در مورد هدف از ساخت این مکتب به رادیو آزادی میگوید.
ساختن مکتب آفتاب دلایل بسیار عمده و مهم را قبول داشت. ما خودم طفل مهاجر بودیم، در مهاجرت کلان شدیم و دومی که آموزش یک بخش بسیار مهم و عمده زندگی است و سومی که ما بتانیم از طریق این مکتب خدمتگار مردم خود و اطفال مهاجر خود در اسلام آباد باشیم.
مکتب آفتاب 250 دانش آموز هم از دختر و پسر دارد که می توانند تا صنف 8 نصاب تعلیمی افغانستان را اینجا آموزش ببینند. در همین حال 15 استاد در اینجا بر گونه رضاکارانه تدریس می کنند. خدیجه نورزاده یکی از استادان این مکتب بر دیوزوری میگوید خواستار کمک به مکتب آفتاب است تا تعداد صنف ها را افزایش داده و دانش آموزان بیشتر را جذب کنند.
با زحمت خدا می کشیم، امید عزیز داریم که این مکتب به خیر باش کوتر شود و همکاری دوستا و برادرای دیگه که این احساس پاک و خاطره دارن نسبت به هموطن خود دردش احساس میکنن کمک و مدد بکنن تا این مکتب باشه بهتر خوبتر شود، صنف های ما زیاد شود. مراجعین زیاد است ماشاءالله، همه نیازمند هستن. باور بکن منطقه و محله که ما در اینجا هستیم حتی کوچ کردن و نزدیک محله ما اومدن به خاطر اینکه هزینه نداشتن به اتفاقای خود بتن به مکتب های پاکستانی و دایم در شکل رایگان اینو باید آموزش ببینند، نقل مکان کردن از دیگر نقاط اسلام آباد ایجا آمدن که خیلی یک روزن امید و خوشی است.
کوثر یکی از دانش آموزان مهاجر افغان است که آمده تا به تازگی به این مکتب ثبت نام کند.
بسیار خوشحال هستم امروز که بعد از 2 سال زمینی درس خواندن برای ما مساعد شد. ما از مکتب آفتاب تشکری میکنم به خاطر که رایگان درس میتن و با مردم خود همدن و یک جا میباشن و مردم خود دوست دارن و ما خوشحال هستم بسیار که دخترها میتونن مکتب برن و پسرها هم همچنان.
مکتب آفتاب برای کودکان مهاجر افغان در حال ایجاد شده که هزاران خانواده افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان و محدودیت بر تحصیل دختران راه مهاجرت را در پیش گرفتند تا دخترانشان بتوانند درس بخوانند. در کنار محدودیت‌های روزافزون دیگر بر دختران و زنان در افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 نمی‌توانند به مکتب بروند و در دروازه‌های پوهنتون‌ها نیز از سوی طالبان برای محصلان دختر مسدود شده است. با این حال فرشته هاشمی از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهد تا به تحصیل دختران در افغانستان توجه کنند.
تقاضای ما از جامعه جهانی امی است که حمایتگر علم و دانش باشند و خصوصا در قسمت طبقه اوناست افغانستان توجه بفرمایند و از حکومت طالبان خواستگار امی هستم که دروازه‌های مکتب را برای دختر خانما باز کنند و اجازه بدن تا استعدادهای که در بین طبقه و ناس ما داریم زایه نشه.
فرشته که این مکتب را با هزینه شخصی خودش ساخته امیدوار است تا بتواند روز مکتبش را وسیع تر کند و برای کودکان بیشتر مهاجر افغان زمینه آموزش را فراهم کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. مقام های طالبان در جوزجان از مرگ یک دکتر و بیمار 5 کارمند صحی به مرض کانگو خبر می دهند. بیماری کانگو هفته گذشته جان 2 تن دیگر در جوزجان را هم گرفت. گزارش ها حاکی از آنند که احتمال دارد شیوع این بیماری در فاریاب و بلخ نیز سرایت کرده باشد، اما تا اکنون آمار دقیق از تلفات این بیماری منتشر نشده است. صدها افغان پناهجو دیروز جمعه در مقابل ساختمان اداره مهاجران بلژیم در شهر بروکسل پایتخت این کشور گرد همایی اعتراض آمیز را برانداختند. حکومت بلژیم به تازگی قانون را تصویب کرده که بر اساس آن به افغانهای تازه وارد مدارک مهاجرت دادن نمی شود. تظاهر کنندگان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل این قانون جدید بسیاری از افغانها که بیشتر آنها زیر سنند به سرنوشت باقی ماندند. فردا یکشنبه دومین مسابقه از سلسله بازی های یک روزه پنجاوره تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا برگزار می شود. این مسابقه ساعت 9 صبح به وقت کابل در شهر هومبنتوتای سریلانکا آغاز می شود. بازی نخست این دو تیم دیروز جمعه برگزار شد و تیم کرکت افغانستان با تفاوت 6 ویکت برنده شد. اگر تیم کرکت افغانستان در بازی فردا یکشنبه برنده شود، پیروزی تیم در این سلسله بازی های پنجاوره مشخص می شود. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان امروزه بیکار هستند و آیا جوانان می توانند برای خود فرصت های کاری ایجاد کنند یا خیر؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پس از روی کار آمدن طالبان به قدرت، بیکاری بین جوانان افزایش یافته است و بیشتر جوانان باسواد و تحصیل کرده نیز یا بیکارند و یا هم با کارهای شاقه مصروفند. جوانان می توانند در این شرایط برای خود شغل زایی کنند. شروع یک شغل جدید به معنای نه تنها ایجاد یک مجموعه مهارت جدید، بلکه یادگیری نحوه ارتباط، تجربه و مهارت‌های قبلی خود با نقش جدید است که باید دنبال کرد. سمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید اگر جوانان بخواهند و تلاش کنند و پشت کار داشته باشند، حتی در شرایط فعلی نیز می توانند فرصتهای کاری خوبی برای خود ایجاد کنند.
مشکل است ولی ناممکن نیست. اکثریت جوانان از کارهای خرد و کوچک شروع میکنن بالاخره به کارهای بزرگ میرسن. ما خیلی ها را دیدیم که از مثلا یک کراچی شروع کردن، نظر به شرایط افغانستان و به سوپرمارکت رسیدن. ولی بهتر از این است که ما دست سر دست مانده بشینیم و هیچ کار نکنیم. مجبور هستیم، چاره نیست، شرایط همه قسم است. مثلا سیگارت فروشی میکنن، در کنار سیگارت فروشی میتونن جوس بیارن، امرایش او بیارن و در ضمنش بعض چیزهای دیگه که هست که میتونن در یک کراچی یا در یک غرفه بفروشن. بالاخره میتونن اگر سرمایه خود کنترل کنن میتونن به حتی دوکان برسن، ولی شرطشی است که پشتکار داشته باشن و زحمت بکشن. هیچ کس ما را کمک نمیکنه، هیچ کسی نیست که به ما مفت پول بده، ما خودمو باید کوشش بکنیم، دیگه چاره ای نداریم.
سکندر سپهر در بلخ در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید بیشتر جوانان می توانند کارهای کوچک آغاز کنند، اما این کارها را ننگ می دانند و شرم می کنند.
مهمتر از همه ایست که جوان ها ممکنه شما خودتون هم می دانین، مخصوصا جوان هایی که تحصیل کردن و بیکار هستن، اینا اول سر بزنن باید به سایت ها، به شکل سایت های کاریابی و همچنان بعضی نهادهایی هستن که نهادهای کارآفرین هستن که باز اونا خودشان پیدا میکنن جوان ها را. اینا باید رشته خاص خود یا مسلکی که مهارت داشته باشن در سایت ها بگذارن، اپلای بکنن، درخواست بکنن و یا بعضی از روزنامه ها و جرایدی هست که در اونجا اعلانات کاریابی هست، در اونجا اعلان بگذارن، از استعداد و توانایی و مهارت های خود بگوین. و همچنان اگه هیانن تا وقتی که چون یک زمینی کار دایمی پیدا نمیشه، اینا میتونن با کارهای کوچک دست بیازن و میتونن از آغاز، حتی جوان میتونه با فروشی سنت، با ترکار فروشی یا با آغازی مثلا جوس فروشی با یا چیزی بسیار سرمایه کم و اندک آغاز کنند. ولی متاسفانه فرهنگ سنتی افغانستان بعضا اجازه نمیتواند جوانها آر میدانند که به این کار رو دست بیازند، در حالی که اگر این جوان ما در اروپا برد اونجا همین چیز یک گپ عادی است، یعنی فروختن جوس یا مثلا کار کردن در یک رستوران این که مسائل دیگه که بعضا دست و پای جوانها رو بسته میکنه. این موضوعات سنتی و بسیار آر دانستن از کارهای کوچک.
سکندر سپهر همچنان می افزاید هرچند شرایط کاری امروزه محدود است، اما جوانان اگر هدف تعیین کنند و برنامه ریزی خوب داشته باشند، با استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود می توانند برای خود ایجاد شغل کنند.
بله، شرایط کار در افغانستان واسه ازی که محدود است، اما جوان ها اکثرا به هدف حرکت میکنند و اولین چیزی که واسه که محصل فارغ میشه یا جوان هایی که استعداد کار داشته باشن، باید اول با یک خود هدف تعیین کنند و پس از او باز تصمیم بگیرم که ویزو چگونه کار بکنم. ما باورمند هستم که اگر جوان ها با تعیین یک هدف و بعد از اون دوز گرفتن یک تصمیم از طریق دوستایشان، آشناهایشان، همسنفیهایشان، همکارهایشان میتونن موضوع بیکاری خود را مطرح بکنن، خواه نخواه بعضی ها کار پیدا میشه. من خودم با چشم سر میریم جوان هایی هستن مبتکر که مثلا از سنف از تب فارغ شده به کار خانه شده، ولی وقتی یک سنفی شدیده و از سنفی پرسان که سنفی بر شده می نمساید کدن، از این گونه هم میشه با دوستای خود شریک بسازن و از توانایی های خود بگویند. بگه وقتی درخواست میتن به یک مؤسسه یا به یک انجو، در اوجه هم اول مطالعه کنند مورد از او نیازمند به چیز و چگونه باید مصاحبه خود تنظیم کنند و مطابق خواستی از او تنظیم کنند. به این گونه اگر جوان خودش مبتکر باشد، جوان تلاش بکند که آنها جوان شرم نکنه از کارهای کوچک تبیست کنه به هدف خود دست پیدا میکنن و کار پیدا میشه. هرچند که زمینه های کار در کشور ما محدود است، ولی من میبینم که جوان هایی هستن که مبتکر هستن و عملا فعال هستن و اما درآمدی که مثلا در کشور بیگانه پیدا میکنه از اون به مراتب بیشتر خوبتر پیدا میکنه.
برای ایجاد فرصت‌های کاری مهمترین موضوع برداشتن قدم اول یا همانا تصمیم گرفتن و اراده کردن است. جمشید نظری در یکی از رستوران‌های کابل کار می‌کند. او می‌گوید هیچ کاروبار از اول بزرگ و میلیونی نبوده است. هر کار از کم آغاز می‌شود و جوانان می توانند با سرمایه خیلی کم کاروبار خوب آغاز کنند.
میشه آخو آدم می تانه که با یک پول کم یا مثلا یک مقدار پیسه که داره میشه چرا نمیشه کار نکنه، می تانه به خود فرصت و کار ایجاد کنه. از اینکه مثلا با یک بیکاری و یک مصروفیت هایی که مثلا ناخ از بدگاه کار میکنن خب میشه که خودش بره مثلا با یک پول بسیار کم میتونه یک بولانی فروشی جور کنه، اوجه با یک سرمایه بسیار کوچک میتونه شروع کنه، مثلا در حد 5-10 هزار یک بالون گاز باشه و یک ذره آرد و کچالو اینمی چیزا بگیره، یک کار خورتر را یک فرصت کاری اینمی که میتونه با خودش ایجاد کنه. چرا نمیشه؟ اینمی خودش یک فرصت کاری است، با یک پول کم میتونه که یک کار شروع کنه. کار شروع کردن یا کاروبار چه کوچک چه کلان اگه سرمایه خرد باشه یا کلان باشه مهم برداشتن قدمه. یک آدم که میتونه می قدم خدا برداره همیشه ما با اولین قدم که آدم بلند میکنه اونمو مشکل میباشه. حالا کلانی و خردیش مهم نیست که آدم بگویه کاروبار کوچک باشه یا کلان که آدم آغاز کنه یا نکنه. خب میشه، چرا نمیشه؟ آدم یک پیاله و میتونه بفروشه، اونمو هم یک کاروبار کوچک است که واضح از تمام کاروبارا و بزنس هایی که در سر جهان است همی اول کوچک بوده دیگه، خورترک یا کلان نبوده که، یا مثلا در اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنی که به میلیون و میلیارد حساب کرده میرسید.
خالق میگوید هیچ جوانی بیکار نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز میتوانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانان که امی کسی را که خداوند چشم داده و مثال فرزن اگه یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. هیچ انسان بیکاره نیست، هیچ انسانه هموی که مثال نمی بینم از طریق گوش مشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه، او هم میتونه این کار کرده. دیگه کسی در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه، از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچیسته که مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگر 4-5 از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه، گاه فقط کوشش تلاش توکل به خدا داشته باشه و از اون طرف که توکلش به خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت به حساب هست کرده خلق کرده و همه تو کمکش هم میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد می‌گوید جوانان می‌توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
و اقتصاد خواندیم در کشور هند. شغل آزاد خوبتر از خوب ببینه که چی شغل آزاد، اگر می‌تونه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه نمیتونه در جای کار کنه، در کار در غریبی خودش عیب نیست. او قدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست. مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست، بیریانی نیست، میتونه که بسیار از اینه کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهاریست کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از امو تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه. دیماند مردم ببینه، دیماندی که مردم داشت به امو اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه. کار توان است، اگر کار کنه کارگر باشد توان کار است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که دهی روزها و یا دهی اواخر بیشتر جوان ها چرا بیکار هستند؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر من عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش، یکی عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی. عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخصهایی است که باعث سیزی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد، که عوامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک به خاطر پیشبرد امور زندگی خود. یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان از این دوچاری از این معضله می باشند، یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود نداره. اگر شما قرار به این باشه از به شکل نمونه از جوانان افغانستان مصاحبه بگیرین، به احتمال زیاد که در حدود 90% جوانان فاقد برنامه زندگی یا امور زندگی خود می باشن. دوم، نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک. نداشتن انگیزه باعث از این میشه که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن و از سوی دیگر یک تعداد توانایی دارن، منابع مالی هم دارن، ولی ریسک قبول نمی کنن. در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد وارد کاروبار شد. سوم، عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری. متاسفانه اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است، بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از استفاده کنن. و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان، که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیره یا با گذر زمان در حرکت است، ولی کسی که میخواه اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواه اندی روشن داشته باشه حداقل از فرصت های ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشند، بلکه بعض موانع یا که وجود داره اونا را از سرای خود طرف کنم و بعض فرصت هایی که وجود داره از فرصت های استفاده کنم که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره که عوامل یک عوامل به یک کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن از خان تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار میشن تولید میکنه که این مصرفگرایی وابستگرایی باعث ازی میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را دست میدیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری ابتکارن تقلیل میکنه به طرف صفر که ما عملا دوچاری که معضل است.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چه قبرشان مهم است و آیا جوانان میتونن که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنن یا شغل زایی بکنن، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش هست؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبرو است، ایجاد فرصت‌ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت‌ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاری این باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغال زایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شوند یا کار کنند که یک امر اساسی است به خاطر از بین بردن معضله بیکاری. خدمتتان شما در مورد ایجاد فرصت کاری، ببینید اگر ما فرض بر این بانیم که حالت ما بحرانی باشه، حالت کشور یا حالت فرد، ولی بنابر یک معقوله بزرگ شاید اکثر دوستا شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره و استاد میخواه یا کسی میخواه که این یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است، بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و بخصوص کسایی که میخواه از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان، خصوصا در این شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد از کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن یا به اوتاره کشور غربی، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه، فرصت هایی که برای کسایی که قبلا اینجا بود مهیا بود، او فرصت ها اکثرا از بین نرفته و اکثرشان وجود داره، میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های زای استفاده کنه، دست به کار شوند و اشتغال زایی نه تنها بر خودشان برای دیگه هم نسل هاشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کارباری که اگر جوانا بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
یک واقعیت که وجود داره، اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساسا سرمایه نیست. ببینین سرمایه که از عوامل ازی است که ما کار خود را برای بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانیم پلان خود یا مو برنامه خود تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی سوال خلق شود، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد از بجز از سرمایه. ببینید کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه. این رو میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونها را جلب کنه، ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینین سرمایه گذاری های بزرگی که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک حالی به یعنی به سوپر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. خدمتان شما، مسیرهای بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشه. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود برای بندازیم، تجارت خود در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردم، یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پی در پی داشته باشیم به خاطر با موفقیت رساندن تجارت های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کردیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر من اول این که ما فرصت ها را شناسایی کنیم. شناسایی فرصت وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم. باید یک معلومات کلی پیرامون او داشته باشیم که در او کار یا در او سرمایه گذاری کدام فرصت ها فعلا نهفته است، نقاط قوت ما چیست و نقاط ضعفی که قرار است ما کار شروع کنیم چی ها می باشه و بالاخره چالش هایی که سر راه از این برنامه که ما قرار شروع کنیم چی است، اینا را باید یک پیش خود یک سنجش داشته باشیم، اینا را ارزیابی کنیم. یک. دوم، داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانده شود و امون مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشت از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم امو ارزیابی کنیم خودا که امی برنامه که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. دو، مورد سوم، به خاطر شروع یک کاروبار جدید که باید در نظر داشته باشیم یک ارزیابی کلی از تجارت یا مواردی که فعلا وجود داره یا واضح تر خدمتتون عرض کنم، یا از بزنس ها یا تجارت ها یا سرمایه گذاری های مشابه که ما یک بررسی کلی داشته باشیم که امی تجارتی که قرار است ما کاربار را شروع کنیم در وضعیت فعلی که دیگر این کاربار را میکنه میزان منفعت دیش یا میزان سود و زیانش یا فرصت های کاریش یا به مشتری که فعلا داره یا بازار کاری که داره، اینا بر ما معلوم شده که با در نظر داشتی به شکل مقایسه‌ای بتونیم کار بار خود پیش ببریم. در کل امیدوار هستم که یک روز بتونیم هر فرد از جوانی کشور نه تنها که بر خودشان اشتغال زایی کنن بلکه برنامه ها ایده هایی را در نظر داشته باشن یا بالای ایده هایی کار کنن که با تمام اتباع کشور زمینه اشتغال زایی را مهیا بسازن و تنها کسی که میتونه ای وطن به پای استاد کنه نه کمک های خارجی است، نه یعنی تجارت خارجی و دیگه امثال اینها، یگانه چیزی، یگانه عواملی که میتونه کشور سر پای استاد کنه این نیروی جوان و کتله جوانی است که یا نسل جوانی است که میتونه با تلاش و تلاش مداوم و تلاش مثمر همچنان خود به اگر فاب برسانه و رفاه جامعه متکی بر رفاه افراد است. وقتی که افراد و جامعه به رفاه رسیدن، این خود باعث رفاه یک کشور میشه.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان نوید احمدی استاد پوهنتون را که در مورد ایجاد فرصت‌های کاری صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.